که اون حرکت میده با اون جا اون حرکت اون حرکت میده هیچ کدوم از اینجا خبر ندارم ولی ما اینا رو کلم با هم دیگر پیوند دادیم که دیگه نهایی این میشه این به سیگه میشه که بعدم یه مجموع آجاهایی به تیخ میرم میگذاره این به اینکه بذاره اون بایدی اون تو میشه بعد میاد هزار تا روخه اینجوری بکنه در یه فاصله معینی همان ایستادم اینکه عمودی هم ایستادم بعد یواشکی میدونه اولی را هم به جمعی دوبونی دوبونی بعد هم میخواهی سبونی اونو چهاره میدون پنجوری میشه شو میزه هفته یعنی هر حرکتی مستقل از حرکت دیگر اینا مجموع یه حرکت واحد نیست یه شیعی نیست که به سوی مقصد حرکت میکنه یه حرکت اینجا این انجام داده ولی یه حرکت خود به خود تولید میکنه یه حرکت دیگر او خود به خود تولید میکنه حرکت دیگر خود به بعد تمام هزارت هم میفته خیلی شدیه این در میاد که یک حرکت واحد شیع واحد دارد اغلب یک چنین مقصدی داشته باشه تو چنین چیزی نبوده ولی میشه شدیه اون از آب در میاد سرعت انسان مرتبط کردن یک سلسله حرکاتیست که این حرکات بنی روها در ذات خودشان به یک دیگر پیوند ندارند انسان به صورت مصنوعی میان اینها پیوند ایجاد میکنند بعد نتیجه میگیرد شبیه نتیجه‌ای که در پیوندهای طبیعی در طبیعت وجود داره ولی اینجا انسان میخونه اگه انسان نخونه خود به خود نمیشه بیه
اگر موضوعتون که موقعی که ما در انگلیس بودیم بحران اقتصادی شما تو خیلی ناراحت شما میکرد اینا هرچند که این خبر بوده میخندید میفهمیدیم که یه خبر خوشی اقتصادی داره یه شهر گفتید که 14,000 نخله خورما یا درخت دیگه کویت پادشاه کویت سفارش بده به صنعتگرای انگلیسی که سر قدر پدرش بخورن و چون در اونجا خاک نیست به پول ما حساب کردیم هر درختی 14,000 تومان در میاد که سرمایه‌دار انگلیسی گرفته بیاد بخوره 14,000 تومان هر درختی رو پول گرفته حالا چیکار میکرد شهر میدا که خاک مصنوعی درست کرده
قبلش کجا هستم
دیگه نمیدونم
تو کویت
یعنی
کار صنعته
بیشتر از ماشین است که بشر درست کرده یعنی بشر از یک راه غیر معمولی و طبیعی یک شیء طبیعی به وجود
میاره
اونه که به وجود میاره بازرسی صنعته ولی بعضی وجود هاست یه مثل طبیعت میشه دیگه مثل جوجه کشی هم
یعنی به سلو به ما نتیجه گیری اگر به سرسال البته حکم کلی که قرار نیست به این زودی ها در بیاد اما اگر مثلا فلسفه این تهدید عناصر زکری رو مواد زکری رو این بدونیم بلاغل یکی از فلسفه هاش رو این بدونیم که توی این مواد طبیعی طبیعت بوده که سهیم بوده و این حق را خدا وقتی یه همچین نوع کشاورزی یه همچین نوع کشاورزی که در واقع اینجا انسان و
این هم مسائل جدیدیست که بعد را با تعمل کرد بازید که با از نظر قواعد زماده چی رو باید
گفتیم این محصول این شبیه محصولات صنعتی باش معامله ها هست به قاعده تقیم
بله حالا این هم باید حسابات باید گفتیم که چی رویم مثلا هست کنیم شما که بله با قاعده شما بیام مثلا از غیر خاک خاک بسازن توجه کردید از غیر خاک خاک بسازن خب در اینجا کار بشر رو خیلی دقیق است در این دیگه کمچین این ها آقا جداغان آقا حساب باید
کرد یعنی تنها میگیم مسئله اینجا مطرح میشه و همون هست که اگر ما اینجور که آقای نارندی هم رمدن همکاری طبیعت رو در مورد مواد زکری در نظر بگیریم اون وقت این سوال مثلا میشه که چرا این رو محدود میکنیم به مثلا به چهاره
نه در مورد عدد هم
خوبیت هم کاری میکنیم
نه این مسئله محدودیت خودش مسئله علاهده ایست
بس
تجربه همینجا کاری اصلا این خب خیلی هم بحث کردن که آیا مسئله محدودیت این یک امر لایتغیری هست توجه کردید یا این که نه این متناسب بوده با شرایط اون زمان و این تیحت ذاتی چیز نیست. قرائد خیلی زیادی ما در دست داریم که این محدودیت لایتغیر نیست، چون در مورد بسیاری چیزهای دیگر هست که نوشتم که اخا رسول الله انچی و انچی و انچی پیغمبر عهد کرد. این پیغمبر عهد کرد خودش دلیل بر این است که عهد کرد. عهد کرد تا تعلق نگیره که عهد نمی کنه، یعنی یه چیزیست که این هم باید مثل اون آقای دیگر باشه که یه مثالی پیغمبر که به عنوان ولی امر رسولین حق داره که یه چیزی رو بگذارد و عهد بکنه عهد کرده. یا مثلا در چیز در رایج به امور المومنین هست که انسان بر عهد زکات کرد، همین زکات را که این بعد خواه ها آمدن گفتن که دیدن که خب این جمع نمیشه با این چیزی گفتن از زکات عهد مستحبه، درست اینجور نیست، این مسئله استحباب زکات عهد نیست، این یه امریست که در اون وقت شرایط یه اوزازیر بوده عهد هم طبعا بیه حالا به علت یکی چیز بوده دیگه، دوران جمع بود و وقت که عقل خیلی پرورش میدادند و وسائل پرورش عقل هم زیاد داشتن، عقل هم به همون سهولت به دست میامده که با گوزن به دست میامده و شده به دست میامده، اصلا حق داشته که این کار بکنم، نه نمیتون مستحب باشه واجب هم بوده اونجا توجه کردی؟ این مسئله محدودیت را نمیشه خیلی روش تکیه کرد.
این عدم محدودیت رو میشه فقط در مورد مواد کشاورزی بحث
نه
به در اون مواد ذهنی را بگیم خب چون مواد در
مواد طبیعی اگه در مواد طبیعی هم مسلم مواد طبیعی اگه در مواد طبیعی هم ممکنه که بعضی در بعضی موارد جوری هست که خواهی که ماده طبیعی خیلی زیاده، مثلا در برنج هم چی میگن دیگه کاری که یک کشاورز در مورد گندم میکنه با کاری که اون کشاورز در مورد برنج میکنه خیلی متفاوته. در طبعا میگن برنج رو از اونجا برنج میگن که یعنی برنج اصلا برنج بوده، یعنی با رنج به دست میاد، با رنج زیاد رنج میاد. یا زعفران رو مثلا اما درست وارد نیستم ولی زعفران رو اونجوری که میگن خیلی انسان باز بس کار بکنه، یعنی مرافقت نداره که یک هم در این میشه در یک مسیر طبیعی صورت میگیره، در این حال انسان در حکم این که آفات مثلا زیاد داره، شرایط زیاد داره، مراقبت خیلی زیاد میخواد، دقت خیلی میخواد، انسان خیلی باید کار بکنه روی اون این هم هست. پس ممکنه که یه امر در این که طبیعی باشد از بس که کار زیاد میبرد، از بس که شرایط زیاد داره، انسان خیلی باید روی اون کار بکنه، خب نباید بدن جز همون اخواه ها مثلا
این رو در حال مسئلات تنسی هم میشه گفتی بعد مسئلات تنسی واقعا کار کم نسبت به بازدهیش داره نسبت به بازدهی تولید
اما کار تنسی از کردم اونا محصول کار انسان ها اونا به حساب انسان های گذشته ها میدار ما به حساب انسانی که امروز استفاده میکنه نباید میگیریم اون سرمایه داری که امروز هی دار تقلید کارگرد میکنه میگه صنعت تکامل پیدا کرده ما کارگر کم نیاز داریم توجه کردید؟ این در واقع این محصول کارهای انسانهای گذشته هست که الان به اون نتیجه میدیم اون یه حساب دیگری پیدا میکنه، یعنی مرد از نیامده اونی که ما میگیم طبیعت از نظر انسانها دنیای انسان مرد به دست آمده ولی این مال صنعت از نظر دنیای انسان مرد دسته به دست این آقای سرمایه ها مرد آمده ولی از نظر انسان روح دسته یا مدر خیلی انسان جون کم در زحمت کشی رو تا منجا رسیده.
خب دنگی
در مورد این مثلا که اول عرض کردم این پنج کار رو به طور تصدیب کامل اول کنند را دارد یعنی مطالعات این کار رو مطرح کرده، شما از آدم اسمی چه چیزایی دارید؟ یعنی غیر از این که کار رو میدونه آیا عوامل دیگری رو هم مثل ارزش میدونه یا این که نه و اون مثل ریکاردو و بدن ماست و اینا سب درصد فقط مثلا کار رو مطرح کرده به نظر من میرسه که
صد درصد اولین بار ریکاردو مطرح کرده باشه.
اجازه بدید در این موضوع مطرح شده، من اتفاقا دنباله صحبت آقای دکتر تانه که اون هفته گفتن این کتاب که خوده جور دیگر نشده و اینها، رفتم یک چند تا کتاب دیگر به زبان خارجی، مثلا این شمولدر یک واقعا اقتصادی معروفی توی آلمان و اتریش اونجا کتاب داره مثلا بررسی افکار و عقاید اقتصادی، اون رو هم مثلا بررسی کردم، نظریه اسمیت رو و اسمیت در واقع دو نظر داره در مورد اینکه کار عامل تولید هست. یکی کار میگه در جوامع ابتدایی میگه تنها عامل مولد ثروت کار هست، ولی در جوامع پیشرفته اون دو عامل دیگر رو که سرمایه باشن و مواد اولیه، اون رو هم به عنوان عامل تولید به رسمیت میشناسن، منطقه به عنوان اولین کسی که مطرح میکنه که کار عامل تولید هست. حالا این بحث دیگر ایست که بعدم مطرح میکنه که سرمایه و مثلا مواد اولیه هم میتونن عامل باشن، ولی به عنوان اولین بار اسمیت این رو مطرح میکنه. ریکاردو باید نیت میگیره بدون قصد ما اون سرمایه و مواد اولیهش رو هم میزنیم و فقط میگیم که همون کاری که اسمیت هم نظرش بوده منتها در مورد جوامع ابتدایی و اولیه، همون عامل تولید. این اون چیزی که من در
دهه پنجاه جواب بخونم. ببینید که جناب اسمیت ارزش کار رو در مرحله اول عمرش قبول میکنه و اصلا تئوری ارزش کار اصطلاحش از اون نمیشه. بعد میگه که نتیجه میگیره که اگه قرارست ارزش یک کالا همون کاری باشه که برای انجام شده، چرا باید نو با قیمت، یعنی ارزشی که این کار رو داره با قیمت فرق کنیم؟ اگه ما درست من منتظر اینجا رو شده چه دارم خونزر کنه کرد اونجا میشه که گیر میکنه مسئله سود رو نمیتونه حل کنه. بحث میکنه به اینکه تئوری من در جوامع تخیلی، به نظر اون تخیلی دلن در از اون اثبات شده، در جوامع تخیلی و اولیه که مالکیت ابزار تولید خصوصی نیست، یعنی سودیون وجود نداره، تحقیق پیدا میکنه و بالاخره آخر عمرش بعد از اینکه یه تئوری دیگه هم رو به ارزش میاره، تئوری ارزش کار حاکم در بازار که اونه به بحث دیگه یه آخر عمرش این هم میشه که همون ارزش کار ها برابر با ارزش کار، ارزش سرمایه، ارزش مواد خام که در اون از بعد ریکاردو میاد به این میگه که تو این چه اشتباه بود کردی آخر عمری منعرف شدی کار که ارزش میاد، ولی خود ریکاردو آخر عمرش تئوریشو حق میگیره و میریسه که من دارم میرم از این و بعد از من قلم تواناتی تئوری ارزش کار باید مطرح. اینکه ریکاردو هم ساخر عمرش با قاطعیت تمام از تئوری ارزش کار دفاع نمی کنه و از پس بعد از جرام مارکس که اونم بنده خدا آخر عمرش با مشکل مسئله ترانسفورمیشن روبرو میشه، مسئله اینکه چگونه ارزش به قیمت اون دید کرده در تئوری ارزش کار.
حالا اینجا نمیشه خود دو مطلب آقای دکتر، یکی اینکه مولد ثروت چی؟ یه بحث این است که عامل تولید ثروت چی؟ آیا کار یا غیر از کار چیز دیگری هم دخالت داره؟ اینجا ممکنه همین یک کسی بیاد بگه که عامل تولید ثروت فقط کاره. یه مسئله دیگه مسئله ارزشه که ارزش از چی به وجود میاد، که اومد در مقابل این که آیا کار، آیا ارزش هر چیزی وابسته است به مقدار کاری که در اون مصرف شده است یا نه ارزش را عرضه و تقاضا تعیین می کند، یه مسئله را کرد. مثلا در اینجا کار در مقابل عرضه و تقاضا قرار می گیره، کسی مدعی است که عرضه و تقاضا مولد ثروت است، معنی ندارم این عرضه و تقاضا مولد ثروت است، عرضه و تقاضا ثروت تولید شده را ارزشش رو معین میکنه. اون کسی که چنین حرف میزنه کسی که قائل است که ارزش با عرضه و تقاضا، پس نمیخواد بگه عرضه و تقاضا مولد ثروته، بعد این که ثروت تولید شده عامل ترس مخاط باشه، ارزش خودش یک معنایی است که این ارزش را از در تقاضا تعیین میکنه. اون کسی که میاد میگه کار در اینجا، میگه نخیر، اصلا ارزش را هم از در تقاضا تعیین نمیکنه، ارزش را هم خود کار تعیین میکنه. پس کار در دو جا چیز داره، در دو جا محل بحث است. یکی در اونجا که عامل تولید ثروت چیست، اینجا اسمیت میگه کار، ریکاردو میگه کار، مارکس میگه کار. اسمیت دیگه در مسئله ارزش به اون معنا که در مقابل عرضه و تقاضا قرار بگیره مثلا نقل نمیکنه قانون عرضه و تقاضا، کار را مولد ثروت میداند ولی تعیین کننده ارزش را کار نمیدونه، عرضه و تقاضا میدونه. ریکاردو و به خصوص مارکس اینها کار را هم مولد ثروت میدونن هم تعیین کننده ارزش. نمیشه اینا
نخیر برای من خدمت را هستم برای اینکه این درست رو پیاده بکنیم این عبرت را خود ما این اصلا کتاب یک راجعه تحقیق در داره علل ثروت ملله دوباره بگم که ثروت هر جامعه اسمی که داره میگیم اسمی خود اسمی راجعه ثروت ملل و خود این علل
من یه ثروت چیه؟
اینکه ما بگیم یه نفر یکی که ثروت داره یکی مجموعه کالاهایی که اون کشور داره رو میگه خب حالا کالا چی؟ تعریف کنه کالا. میگه کالا عبارت هست چیزی که بتواند یکی از نیازهای بشر رو ارضا کنه، بنابراین دارای ارزش مصرف باشه. برای اولین بار میگه ارزش مصرف و ارزش مبادله فرق وارد میشه. بعد میگه چون ارزش مصرف بستگی داره به قضاوتهای شخصی، از یه کسی ممکنه برایش ارضا کنه، بنابراین ارزش مصرف از بحث علمی کنار میذاره، ارزش مبادله رو استثنا در نظر میگیره. حالا فقط میگم راجع به ارزش مبادله که همون پایه ثروت تصور بکن اینجوری میگم یه مولا این ارزش مبادله موقعی که کتاب استینت مطرح میکنیم تئوری ارزش کار سه چهار قیافه میگیرن، بنابراین این تئوری ارزش کار تکیه کرده و نخواسته اون جدایی ها رو بیاره دور. حالا میگم ارزش مبادله که همون ارزش کالای علمی مورد بحث مون چجوری تعریف اصلا میگه زمان کار لازم برای تولیده بعد که فرق بین قیمت و ارزش رو میخواد حل کنه و نمیتونه منبع سود رو پیدا بکنه، نه که میگید که ارزش کار آسان در بود رو آخر سر میگید که نه همون عوامل تولید مثل بهره و سرمایه و مزد و اجاره اینا همه رو هم ارزش شد. بعد مسئله قیمت و ارزش رو میخواد این دوتا رو هم بگه چگونه با هم میتونن برابر باشن. اون جامعه تخیلی دارونده که در اون جامعه تخیلی مزد برابر با قیمت خواهد بود، مالکیت خصوصی رو زمین رو ابزار تولید نیست، بنابراین ارزش کار و در جامعه امروز که سرمایه سهیم در تولید یک مقدار ارزش کار از آن سرمایه است، در این که زمین شریک در تولید یک مقدار از ارزش کار مربوط به اجاره است، یک پول سهیم سرمایه یک مقدار مربوط به بحث است. به این گونه شد جناب ریکاردو هم همین بحث میکنه شروع با همین واله مارکس هم تو وقت مسئله ارزش ثروت و ارزش کالا مارکس مثلا در اول اجازه شد در اول میگه مارکس صحبت میکنیم از ثروت مسئول کالا کالا وقت میگیم کالای دوره سرمایه‌داری کالایی که تولید میشه برای فروش نه برای خود مصرفی. بعد ارزش اینو ارزش مبادله اینا مثال کنه اصلا گذشتگان بحثن ما میخواد احیا بکنه تئوری ارزشی رو که ریکاردو نتوانست احیا بکنه و ریکاردو میخواد احیا بکنه تئوری ارزشی رو که اسمیت نتوانه و خرسه با فکر رو گروه شده.
خب حالا بعد جوها
میدارم من شما ترسید در مورد اینکه تمام رشته های کار به این دلیل که اینها میتوانند احتیاج انسان رو برآورد کنند همه بسیار ارزش آفرین هستند یا بگیم همونطور که مولد ثروت هستند، بنابراین فرق گذاشت بین کار کشاورزی یا کارهای دیگه، مثال اون قیچی ساده را می‌زدیم که بسیار چوپانی در او استفاده میکنه که چقدر کارهای متفاوت برای تولیدش مصرف شده. موضوعی که اسمیت مطرح میکنه و خیلی مشهورش میکنه موضوع تخمین کارش هست، یک نوع تقسیم کار بین المللی داره و یک نوع تقسیم کاری که از نظر به صلاح حرفه و شغل‌های مختلف انجام میگیره مثال سنجابش خیلی معروف است که میگه که یک نفر که یک سنجاب رو تولید میکنه خیلی کمتر میتونه مولد باشه تا وقتی که افراد مختلفی بیان و هر کدومشون یک قسمتی از این کار رو بوده بگیرن. البته قبل از این صحبت تقسیم شغلی که مثلا فرض کنید اگر که آهنگر فقط با آهنگری بپردازه، نجار به نجاری بپردازه و هر کسی به شغل خودش بیشتر میتونه مولد ثروت باشه، و بعد در داخل هر شغل هم اگر تقسیم بندی هایی بشه، مثلا فرض کنید برای سنجاق میگه که 18 کار مختلف تقریبا هست که اگر تقسیم بشه و هر کسی کار مختلف رو بوده بگیره خیلی بازده کار زیادتر میشه. دلیل این رو یکی مهارت افراد میدونه که افراد ماهر میشن بعد از مدتی در کار خودشون، یکی صرفه‌جویی در وقت هست که دیگه لازم نیست کاری انتقال داده بشه به فرد دیگری، یک نفر بیاد و کارهای مثلا فرض کنید چکش رو برداره و گازنبر بیزر زمین چکش رو برداره، بلکه هر کسی با همون چکش که دستش کار خودش میکنه و بعد دیگران برای کار این رو ادامه میدن. و یکی دیگه اختراعات و اصلاحاتی است که در کار به وجود میاد اگر یک فرد خودش رو متمرکز کنه روی کار. انتقادی که به اسمیت شد در این مورد این هست که اسمیت توجه نکرد به معایب این تقسیم کار، ولی اینطور که معلوم هست خودش اشاره کرده به اینکه این تقسیم کار میتونه بعد از مدتی باعث رکود بشه و کار یک انسان رو تبدیل بکنه به یک کار خیلی جزئی که فقط مثلا چکش بزنه یا یک کار ساده بکنه و بازده کار رو میتونه پایین بیاره. و به خاطر جلوگیری از این میاد مداخله دولت رو طرح میکنه، میگه دولت باید بسیاری مقدار آموزش عمومی رو بالا ببره، تعلیم تربیت رو، که این برخلاف اون اصل عدم مداخله دولت در امور اقتصادی است که همیشه اون آزادی اقتصادی که دولت چه باید ها بعد خود اسمیت میاد یک حدودی برای این تقسیم کار قائل میشه، میگه امکان این تقسیم کار یکی بستگی داره به گسترش بازار. در
یعنی اون ضرری که از تقسیم کار پیدا میشه ضرر اقتصادی که نیست، اون ضرر انسانی
است و در بازه میگه اثر میذاره، یعنی میگه بعد از مدتی این دیگه ابداع اختراع درش به وجود میاد، یک رکود یک حالت به وجود میاد، مثلا همون دوران اول امکان داره یک مقداری بازه کار بیاد و اصلاحات به وجود بیاد، یک نفر که چکش میزنه شاید مثلا یک سال تو این کار مهارت پیدا کنه و بتونه یک اصلاحات در کارش بکنه، و نه 300 چکش زد سال 30 مثلا به سال مثلا 20 پیشرفتی رفته نمی کنه. این است که قدرت تفکر و بازه
اون که به چیز به تقسیم کار مربوط نیست، به نحو اداره خود ممکنه که یه مثل یه کسی یه کار بهش میدن بعد اون مهارت بده که باید کار دیگه بهش بدن میگه که بالا
همونه تا شده که تا یک مدت یه کسی بهش یک شغل میدن به پرداده و بعد اون کار خاصش رو عوض کنه تا اینکه بتونه یک مقداری هم به جای چالت یک
نواخته انسان وقتی که یک کار داشت مهارت پیدا کرد و تکرار کرد طبیعتش هم قبول نمی کنه که همون به ادامه بده، یعنی اونو نفرتی در طبیعت دیده میشه، تنوع میخواد و تکامل میخواد و اینجور چیزا محدودش کنم به همون حرف این قهران سبب رو کلیش میشه. این راست
در حال این حد و مرد تقسیم کاری که گستردی بازار میدونیم چیزی در جوامعی که بازار محدود هست معاملات به صورت محدود انجام میگیره و احتیاجات در سطح‌های ابتدایی و اولی هست به طرف ایجاب نمی کنه که تقسیم کار به صورت در این منظر و در سطح بالا صورت بگیره و به طرف احتیاج پیدا می کنه که برای امرار معاشش به کارهای مختلف بپردازه. و همینطور عامل دیگری که محدود می کنه تقسیم کار رو تجمع سرمایه است از بعد، چون تقسیم کار احتیاج داره به یک سرمایه، به یک برنامه ریزی که لازمش سرمایه است برای این برنامه اقتصاد داریم که و و چون این سوال از قبل اختصاص داده شده بنابراین یک محدودیت به وجود میاره برای تقسیم کار. البته در اینجا صحبت شده در جای دیگه خود اسمیت ادعا میکنه که این سرمایه بنابرای احتیاجات کار و تقسیم کار هست که تجمع پیدا میکنه و به اصطلاح متمرکز میشه و در جهت تولید به کار گرفته میشه. این هست که بعدی جا خود کار رو عامل اون تجمع سرمایه میدونه، ولی خب این رو اینطور که معلق این کتاب میگه تطبیق ازش میگذاره و بیشتر میگه این تجمع سرمایه هست که مانع میشه که تقسیم کار در سطحهای بالاتری صورت بگیره. در مورد اون طبقات که فیزیکرات ها قائل بودن، کشاورز و مالک و صنعتگر و اینها، این طبقات رو به این صورت قبول نداره، بلکه میگه طبقه غیر مولد طبقه از فقار، آدم بیکار غیر مولد، نه اینکه ما بیان بگیم مثلا تاجره که کسانی که کارهای قدماتی انجام میده اینها غیر مولد هستند. و به همین دلیل میگه مالیات باید شامل تمام عواملی باشه که ایجاد درآمد میکنی، نه اینکه فقط بیان مثلا قسم زمین رو که میگیم عامل سرمایه هست این رو مورد مالیات قرار بدیم، که در این مورد هم البته یک مسئله رو تر میکنه در مورد مالیات ها که مالیات ها به صورت نسبی باید باشه در رابطه با درآمد، که منبع درآمد رو هم گفتیم هم عامل زمین و سرمایه و نیروی کار انسانی میدونه. و بعد جزء اصول مالیاتی اسمیت این چهارتا که مطرح کرده یکی هم نفی نسبی بودنشه، یکی دیگه اصلی این هست که مشخص باید باشه مالیات برای مالیات دهنده، و دیگری از نظر زمان پرداخت باید طوری باشه که اصلا معدی مالیات رو به زحمت ندازه و از نظر بازدهی محصولش متناسب باشه. و دیگر اینکه جلوگیری بشه از حیف و میل هایی که در اصل مخارج اهل مالیات وجود میاد، یعنی تقریبا کوشش بشه که همون مقداری که مالیات دنده میپردازه به جیب دولت هم بره، نه اینکه در مخارج اهل مالیات زیاد بشه، که این رو به صورت کلاسیک نقد کردم. ولی این اصلی نسبی بودن باعث این نمیشه که خود اسمی به این نتیجه برسه که مالیات تصاعدی رو هم باید گرفت، یعنی نه به نسبت درآمد بلکه اینکه دفتر مالیات افزایش پیدا میکنه، دفتری که دارای درآمد بیشتر هست بعد به نسبت بیشتری مالیات بپردازه. مالیات این کتاب اشاره کرده که خود اسمی توجه نداشته به اینکه چقدر این نظریه تقسیم کارش شمول داره و اینکه اگر این نظریه رو بتونه اونطور که باید روشن بکنه و به اثبات برسونه به طرف نظریه فیزیکرات ها رو رفع کرده، چون که خود این تقسیم کار و مطرح کردن اصلی کار و اینکه تنها یک کار نیست که مولد ثروت هست، این با اصل افکار فیزیکرات ها در تضاد هست. با اینجا موضوع تأثیر پذیری اسمی در نظریه فیزیکرات ها مطرح میشه که بحثی بود که هسته هست این حالی مثالی جلوتر از این روند عادی بحث مطرح فرمودید در مورد کارهایی که کار فرش کنید یک قاضی، یک وکیل، یک پزشک، که اسمی دید اینها رو به صورت یعنی خدمات رو تحت عنوان کارهای غیر مولد مطرح میکنیم و این اشکالی بعدا به وجود میاره در مورد کسانی که بعد از اون مثل استوارت میل یا دیگران که میخواستن این در مورد کارهای مولد و غیر مولد صحبت کنن و بیشتر یا هم باتیستهی که ترک میکنیم به کالای مادی و غیر مادی بیشتر از اینجا سرچش میگیره و این باعث میشه که ادهی این نظریه رو توصیه بدن به این صورت که کالاهای مادی هستن یا غیر مادی و کالای غیر مادی رو مثل یک شرایط دیگری برایشون قائل بشن. باز در همین زمینه و این تأثیر پذیری اسمیت از عقاید فیزیکرات ها هست که میشه گفت که تصمیم میکنه که کار کشاورزی بیشتر مولد هست از کارهای دیگه و دلیلش رو هم این میدونه که چون یک کشاورز در واقع غیر از اون سودی که خودش به دست میاره میتونه بهره مالکانه رو ایجاد کنه که به
مالک بپردازیم و در واقع همکاری طبیعت رو میاد مطرح میکنه که میگه در چهارمی طبیعت همکاری میکنه به طور که در صنعت همکاری میکنه و همین ستا جایی که این بحث طولانی در موردش شد و در واقع اینجا نکته هست که به نظر من یه خوده عجیب آمد و میگه چون مالک در واقع مالک نیروهای طبیعت یعنی زمین که این خاصیت درش هست که گندم رو فرض کنید در مسیر جلو میداره و تأثیر میکنه و تولید مثلا محصول گندم به ما میگه میگه چون مالک این نیروهای طبیعت هست پس مستحق هست که دهره مالکانه رو ببرد و این زمین رو در اختیار کشاورز قرار میده. البته در اینجا یونیت نامه به اون نیست رو میده وقتی که بحث چیز رو مطرح میکنه این حالا سر نظر از این کتاب بحث قیمت رو مطرح میکنه و در قیمت طبیعی ارزش یا قیمت عوامل تولید رو که در یک کالای به کار میرن مطرح میکنه و میگه مثلا قیمت یک کالایی تعیین میشه.